بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث حجامت است و آخر بحث حجامت، سؤال امروز راجع به مقدار حجامت است. چه مقدار انسان میتونه حجامت کنه؟ حد فاصل ما بین دو حجامت چقدر میتونه باشه؟ اونی که از روایات ما استفاده میشه که فاصله بین دو تا حجامت به مقدار سن هست. کسی که 20 ساله، فاصله بین دو حجامت 20 روز است، حداقل فاصله است. کسی که 30 سال است، حداقل فاصله بین دو حجامت 30 روز است. کسی که 50 ساله، حداقل فاصله بین دو حجامت 50 روز است. علی القاعده اون شخصی است که کمتر از 20 سال باشه، بنابر مضمون این روایت باید به اندازه سنش باشه، مثلا 15 ساله 15 روز. ولی اینجوری بعید به نظر میرسه، چون روایت از 20 سال شروع کرده، بلکه ما 30 سال 40 سال. اگر میخواییم بگیم به اندازه در کمتر از 20 سال، باز هم به اندازه سن، یعنی 15 ساله، میشه در 15 روز، هر 15 روز میتونه حجامت کنه. بنابراین 1 ساله میشه 1 روز، فاصله 1 روز. ولی یقینا این مراد نیست، چون روایت دیگری داریم که که هر وقت بچه 4 ماه شد میتونیم او را حجامت کنیم در نقره هر ماه یک بار، یعنی بعد از 4 ماهگی روایت بفرماید هر ماه یک بار میتونه حجامت کنه و اون بچه را میتونه حجامت کنیم از 4 ماهگی. پس از 4 ماهگی تا 20 سالگی باید بگیم هر ماه یک بار است، ولی 20 ساله که شد میتونه 20 روز یک بار حجامت کند، 30 ساله 30 روز یک بار، 50 ساله 50 روز یک بار. حداقل فاصله ایناست به مقدار سن و مقدار عمر. البته حالت های استثنایی داریم، مثلا در حالت تب روایت داریم که امام در 4 شنبه حجامت کردن، تب برطرف نشد، جمعه حجامت کردن، تب برطرف شد. این حالت خاص در صورت ابتلا به تب است. به این شکل با فاصله 2 روز میشه حجامت کرد. یا مثلا در حجامت بیماری گری و پیستریوزیس فرمای 3 مرتبه پشتر هم، حالا میشه با فاصله 3 روز مثلا یا همون 2 روز هست. ولی در حالات عادی حداقل فاصله بین 2 حجامت به مقدار سن هست. این از 20 سالگی به بالاست. کمتر از 20 سالگی همون ماهی یک بار است. روایتش را می خونیم. امام می فرماید وَلِيَكُنِ الْحِجَامَةِ، در رساله ذهبیه، وَلِيَكُنِ الْحِجَامَةِ بِقَدْرِ مَا يَمْضِي مِنَ السِّنِينَ، به اندازه سن هست. حجامت به این اندازه، وَلِيَكُنِ الْحِجَامَةِ، حداقل فاصل حجامت به این شکل، به اندازه سالهایی که گذشته است. ابن 20 سنتین، 20 ساله، یحتجم فی کل 20 یومن، هر 20 روز یک بار حجامت می کند. و ابن 30، 30 ساله، فی کل 30 یومن مرتن واحده، در هر 30 روز یک بار. وكذلك من بلغ من العمر 40 سنتين، کسی که 40 ساله بشه، يحتجم في كل 40 يوما، هر 40 روز یک بار. و ما زاد فتحسب ذلك، در طرف بیشتر دیگه کمتر نفرموده، فقط طرف بیشتر، 20 سال به بالا به اندازه سن، مثلا 45 ساله 45 روز، 50 ساله 50 روز، 100 ساله هم 100 روز. در طرف زیادی امام فرمود در طرف زیادی به همین منوال حساب میکنید، ولی طرف کمی و نقیصه نفرمودن، باید به اون روایت دیگر عمل کنیم که میفرماید بعد از 4 ماهگی ماهی یه بار. آیا از این روایات استفاده میشه که خوب انسان مثلا 20 ساله هر 20 روز حجامت کند، هر 30 ساله هر 30 روز حجامت کند؟ آیا از روایات این معنا استفاده میشه، یا این که این حداقل فاصل را نشون میده، حداقل فاصل بین 2 حجامت را نشون میده؟ امام می فرماید ولیکن، اینجوری باشه، ولیکن حجامت به این شکل باشه، 20 ساله هر 20 روز یک بار، 30 ساله هر 30 روز یک بار است، 40 ساله هر 40 روز یک بار، و همینجور به طرف زیادی است. بعید نیست از این روایت استفاده بشه تا که آدم اگر همچی کاری بکنه هر 20 روز یک بار 30 روز یک بار به اندازه سن حجامت کنه کار مطلوبی باشه، بعید نیست. چون امام فرماند حجامت به این شکل باشد، هرچند این احتمال دوم هم ضعیف نیست که بگیم مراد حداقل فاصله با بین دو حجامت. اونی که قانون اصلی در حجامت سالی یه بار است که پیامبر می فرماید نعم العید الحجامه، بهترین عید حجامت است. عید یعنی چی؟ یعنی سالی یه بار میاد. مثلا عید فطر سالی یه بار است، عید قربان سالی یه بار است. این حجامت هم پیامبر عید تعبیر فرمودند، یعنی حجامت هم مانند عید سالی یه بار میاد. نعم العید، بهترین عید حجامت است. هرچند به معنای عادت هم معنا شده، ولی ظاهرش همون عیدی که ما میشناسیم، یعنی حالت عید داره و این است که ما سالی یه بار. قانون اصلش اینه، ولی اون که می فرماید 20 روز یک بار 30 روز یک بار ما را حد اقل فاصله است. البته اگر هم از این روایت این معنا را استفاده کردیم که خوبه انسان به اندازه سنش حجامت کنه، برنگ نکنه هر 40 روزی 30 روزی به اندازه سن، و استثناءاتی هم داره، مثلا فصل زمستان می فرماید دو ماه زمستان حجامت نکنید، در فصل پاییز یک دو ماهش هم روایت ما می فرماید حجامت نکنید، در غیر این ماها یعنی در فصل بهار به تابستان انسان میتونه به اندازه سنش حجامت کنه، اگر این معنا را پذیرفتیم. ولی شاید بهترین راه حل اینه، اینی که می فرماید 20 روز یک بار 30 روز یک بار 40 روز یک بار، در صورتی که نشانه های خون باشه، علائم خونی که خوندیم، خارش، جوش و سرگیجه، راه رفتن حشرات و امثال ایناست، این علائم اگر باشد میتونه هر 20 روز حجامت کنه، هر 30 روز حجامت کنه. اگر علائم نباشد شاید صلاح نباشد. این نکته اول بود. نکته دوم، کسی که ضعف داره میفرماید حجامت نکند. کسی که ضعف داره، بدنش سسته. بله، یه روایتی داریم در طب الائمه و سندش از شخصی به نام طلحه بن زید قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الحجامه السبت، از امام صادق پرسیدم درباره حجامت در روز شنبه، نظر شما راجع به حجامت روز شنبه چیست؟ امام فرمود یضعفو، انسان را ضعیف میکند. خیلی توصیه نمیشه حجامت روز شنبه است. این راوی عرض میکند انما علتی من ضعفی، اگر هم من میخوام حجامت کنم به خاطر ضعفم، من بیماریم، بیماری من همون ضعف است. و قلت قوتی، نیروم کمه، اگر میخوام حجامت کنم به خاطر ضعف و به خاطر کمی نیرو. امام میفرماید فعلیک به اکل سفرجل، حجامت نکن، برو به بخور با هستش. به اکل سفرجل الحلو، به سفرجل، به به شیرین، با دانش انه یقوی الضعف، ضعف را تقویت میکند. و یطیب المعده، معده را خوش میکند. و یزکی المعده، معده را پاک میکند. پس کسی که ضعف دارد نباید حجامت کند، بلکه باید به با هسته برای برطرف کردن ضعف به حجامت متوسل نشود، بلکه باید به با دانش بخورد. این نکته دوم بود. نکته سوم این است که آیا حجامت در شخصی، در باره شخصی که کم خونی دارد، حجامت خوبه یا خوب نیست؟ از روایات، از این روایتی که پیامبر می فرماید نعم العید الحجامه، بهترین عید حجامته. یعنی انسان باید سالیه بار، سالیه بار قهریسین، سالیه بار حجامت کند. عید قهرن میاد، اینجور نیست که در اختیار انسان. عید قهریس، حجامت هم میشه سالیه بار قهریس. نعم العید الحجامه، بهترین عید حجامت است. سالیه بار باید حجامت کند. چرا باید کسی که امسال حجامت کرده است سال دیگه همون روز باید حجامت کند؟ این نیست مگر اینکه خون زیاد شده است، مقدار خون و حجم خون زیاد شده است و سال دیگه هم باید حجامت کند. ما از این روایت میتونیم استفاده کنیم که کسی که کم خونی دارد حجامت کنه خوبه، چون خونش زیاد خواهد شد. اون تولید کننده های حجامت با نشاط، تولید کننده های خون با نشاط تر خواهند شد، با فعالیت تر خواهند شد. پس درمان در واقع در حجامت درمان کم خونی است، خون را زیاد می‌کند. این تجربه هم این مطلب را نشان داده، بخصوص اگر معنای کم خونی را بفهمیم. کم خونی معناش این نیست که حجم خون کمه، این اشتباه نشه. کم خونی یعنی گلبول قرمز کمه، بلا بقیه چیزها یا در حد نرمال یا حتی هم بیشتر از حد نرمال است. کم خونی حجم خون کم نیست، بعضی ترکیبات خون نسبت به بعضی ها کمتر است. و همین جهت حجامت نه فقط برای خون کم خونی ضرر داشته باشد، بلکه نفع دارد. چرا؟ چون خون جدیدی که متولد میشه با تناسب بهتری خواهد بود، با تناسب نرمال خواهد بود. چون عید یه باره در سال، نه هر عید منظوره. ببین چند تا عید داریم، این بهترین عید است، اینجوری استفاده میشه. بله، نه خب این مثل جمعه در عرف بهش عید اطلاق نمیشه، چون کلام و صحبت با عرف است. عرف از عید همی میفهمه، عید همون عید فطر و عید قربان و اینایی که سالیه بار قرور میکنه. اون جمعه هم بالحکومه عید محسوب میشه، نه بالاصاله. خیلی خوب، حالا کسی باز میتونه جور دیگه، یعنی میشه از این روایت استفاده کرد که انسان هر هفته حجامت کنه، هر جمعه. خب با این روایت منافی روایت فرمان حداقل فاصله بین حجامت و اندازه سن باشه، پس نمیشه ازش استفاده کنیم که هر جمعه و مراد از عید همون سال یه بار است. نکته چهارم این است که کسی که صفرا دارد و غلبه صفرا دارد میتوند حجامت کنه. بله، اگر خونم داشته باشه میتونه حجامت کنه، ولی به شرط اینکه بعد از حجامت هم ماهی تازه مصرف کند. پنجمین نکته این است که آیا حجامت جایگزین هم دارد؟ بله جایگزین دارد. یکی از جایگزینهاش آب آسمان است، یکی فست است و دیگری یه سری چیزهایی است که قبلا خوندیم، مثل آلو یا سویق عدس. اینا تسکین دهنده خون است، جوری است که نیاز به حجامت دیگه نخواهد بود. راجع به آب آسمان این روایتی داریم از پیامبر که می فرماید والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به اون کسی که من به پیامبری فرستاد حق. ان جبرائیل قال فرمود ان الله یرفع عن الذی یشرب من هذا الماء، کسی که از آب باران و از آب آسمان میخورد خداوند تبارک و تعالی همه بیماری ها از بدنش رفع میکند. یرفع و رفع میکند. از کسی است که این آب را، آب آسمان را بخورد، تمامی بیماری هایی که در بدنش هست ولا يشتكي المعدة دیگه مشکل معده پیدا نمی کند ولا دود انگل ولا يصيبه قولنج ابتلا به قولنج نمی شود ولا يحتاج الى الحجامه دیگه نیازمند حجامت نخواهد بود بس خوردن آب آسمان ما را از حجامت بی نیاز می کند و جایگزین حجامت است. دومی فصل است در رساله ذهبیه بعد از آنی که حجامت را ذکر کرده شخواهیم خود انشاءالله حجامت را ذکر کرده حجامت نقره حجامت اخلاین می فرماید و ربما ناب الفصل عن جمیع ذلك. بله چه بسا فصل جایگزین تمامی این حجامت ها قرار بگیرد. اموری هم عرض کردم که اینا جایگزین حجامت است، مانند آلو، مانند سریق عدس و امثال اینا که حالا در جلد قبلا خوندیم، جلد هم جلد دو هم جلد یک. ششمین نکته این است که آیا حجامت فقط در جاهای گرم سیر، در جاهای سرسیر مثلا حجامت خوب نباشه؟ از بعضی روایات شاید این معنا استفاده بشه، چون مثلا امام صادق در مدینه بودند و همیشه حجامت میکردن. راویان هم همینه میگن، میگن وارد بر امام صادق شدم که ایشون داشتن حجامت میکردن، بعد فرمود یه انار بیارید. مرتب این به این شکل روایات داریم که روایت دیدن مشاهده کردن که امام صادق مرتب حجامت میکنن. ولی اونی که درباره امام رضا نقل میشه بیشتر فست است. امام وارد حمام شد و در زندگی نامشون و فست کردن و همینجور با یه بار با فضل فست کردن، یه بار با نمیدونم کی فست کردن. بیشتر فست چون امام در خراسان بود، منطقه سرسیر، فست میکردن. شاید این معنا از روایات استفاده بشه، ولی ظاهرا اینجوری نیست، چون رساله ذهبیه امام رضا در رساله ذهبیه تأکید خیلی زیادی روی حجامت داشتن، با اینکه این رساله برای مأمون نوشته، مأمون هم در خراسان بوده، خود امام هم در خراسان بوده، منطقه سردسیر، تأکید خیلی زیادی روی حجامت، فست کمتر ذکر شده در این رساله. پس معلوم میشه در مناطق سرسیر هم میشود حجامت کرد، ولی خب میتونه اون برابر اون روایاتی که میگه در زمستان یا در سرما موضع حجامت را گرم کنید با کیسه آب جوش، با کیسه آب گرم، این را گرم کنید و بعدن حجامت کنید، خون بیاد به ظاهر بدن و بعدن حجامت کنید. بله روایاتی هم داری، بله در همون امروز ما دیگه این مسئله معنا نداره، به جهتی که با وجود این همه نفت و گاز و خونه ها گرم است و در جاهای گرمسیر خونه ها با این کولرها سرد است و خیلی این مسئله دیگه معنایی و عنصرت نداره بگم اینجا منطقه سرسیر است اونجا منطقه گرمسیر، خیلی تفاوتی با هم ندارد در این زمان ما. هفتمین نکته ای که باید اشاره کنیم و آخرین بحث حجامت است این است که انسان وقت حجامت میشه، موقع تیغ زدن، یه حالت چنجشی در بدنش به وجود میاد، بالاخره خود را همچه آماده میکند برای تحمل تیغ و درد تیغ. بعید نیست این حالت خودش نقشی داشته باشد در درمان در طرف مقابل. یه خود معنای ظریفی هست که انسان وقتی میخواد آماده بشه برای تیغ زدن یه حالت متقابلی، دفع متقابل خواهد داشت، یک دفعش به طرف محل حجامت، یه دفع متقابلی به طرف درون، همچه حالتی در بدن او به وجود میاد. این حالت میتونه خودش درمان بیماری ها باشه، چون ما در روایات ما در طب اسلام و در طب عرب حجامت هست و دعا کردن هم هست. در مسئله دعا کردن چه چیزی هست که انسان را از بیماری های سخت رها می کند؟ عقیده بنده همون قضیه چنجش و همین حالت روحی که پیدا می کند، و الا دعا کردن یک قسمت از بدن کاری نمی کند جز این است که اونجا را می سوزند. ولی این حالت روحی به انسان قدرت میده تا در مقابل بیماری مقاوم باشه و قدرت دفع بیماری داشته باشد. بعید نیست این معنا از این روایات استفاده بشه. بحث هجامت به کلی تمام شد، خلاصش را هم نمیخونیم، میریم سراغ فست. اما راجع به فست، فست برخلاف حجامت خیلی روایت درباره او وارد نشده، تقسیماتی داشته باشه، انهایی داشته باشه، خیلی روایات ما روی فست تأکید نکرده، هرچند او را جایگزین عمل جراحی معرفی میکند. خب در جریان اون عمل جراحی که انجام دادن بعد از آنی که پیامبر نهی فرمودن، فرمود عمل جراحی انجام ندید، اینا رفتند و سه مرتبه آمدن نزد پیامبر و اصرار کردن. پیامبر در مرتبه آخر فرمود هر کاری که دلتون میخواد. رفتند و عمل جراحی انجام دادن برای برادرشون و خوب شد. پیامبر فرمود این هم درمان است ولی بهترین درمان نیست. ان خیر الدواء، بهترین دواء، بهترین درمان، الحجامت و الفساد و شونیز، یعنی الحبت السوداء، بهترین درمان حجامت است و فست است و سیاهدانه است، اینا بهترین درمان است. عمل کردن بهترین درمان نیست. پیامبر می فرماید ان الذی خلق الادواء جعل لها دواء، بعد از اینکه عمل جراحی را انجام دادن و موافقیت آمیز بود، پیامبر تایید کردن که این داروس، فرماد این کسیست که بیماری ها را خلق کرده، داروها را هم خلق کرده، یکیش هم عمل جراحی است، برای او داروی قرار داده که همون عمل جراحی، یکیش عمل جراحی. و این خیر الدوا، ولی این بهترین دارو نیست عمل جراحی، بهترین درمان نیست، بهترین دارو و درمان الحجامه و الفساد و الحبت السوداء، حجامت و فست و سیاه دانه است، یعنی شونیست. خیلی خوب، حالا اونی که برامون مهمه باید بدانیم که چه تفاوتهایی ما بین حجامت و فست هست، چه فرقی میتونه داشته باشد حجامت و فست، چند تا تفاوتی، 5 تا تفاوتی با هم دارن. تفاوت اولش در فست مقدار خونی که خارج میشه بیشتر از حجامت است. اولین فرقش اینه، رگ را که تیغ میزنن دیگه خون فراوان، چون نوعاً رگ را که تیغ بزنن خون فراوان خارج میشه. به همین جهت میفرمایند که حالا بعد از اینکه مقداری از خون خارج شده، روایت ما میفرماید که امسک، اینا کاری کن که قطع بشه جریان خون. به همین جهت فست یه هنر میخواد، حجامت همه میتونن انجام بدن ولی فست همه نمیتونن انجام بدن، باید بدونه چه مقدار خون خارج کرد، چه مقدار باید جلو و خروج، کی جلو و خارج شدن خون بگیره، چه موقعی، چون خون همینجوری همواره میاد، باید بدونه کی جلو و خون و خارج شدن خون بگیره. نیاز به یک مهارتی داره، نیاز به فنی داره، انسان باید فنش داشته باشه. پس مقدار خونی که به وسیله حجامت و فست خارج میشه بیشتر است، ولی حجامت یک دو بار سه بار که مکش انجام بدم دیگه هیچ خونی خارج نمیشه، مقدارش مشخص معین، جور نیست که زیاد خون خارج بشه و ما مجبور بشیم اونا کنترل کنیم، کم بکشیم زیاد، البته میشه اگر تیغ عمقی باشه این مسئله پیش میاد، ولی نوعا اگر تیغ سطحی باشه که بر طبق قوانین حجامت است، اگر تیغ سطحی باشه دیگه این مسئله پیش نمیاد. این نکته اول بود. نکته دوم، فرق دوم بین فصل و حجامت، حجام فصل از رگهای درشت، رگهای درشت باید بزنم و خون خارج کرد، ولی درباره حجامت از رگ موی رگهاست، رگهای باریک و از موی رگهاست. دلیلش روایتی است که بله از امام نقل شده یادر، فإن الحجامة تأخذ دمها من صغار العروق، حجامت از رگهای ریز و موی رگها خونش را میگیرد. خیلی خوب، پس فرقش اینه، یک فرق دومش اینه، اون از رگهای ریز و این از رگهای درشت. سومین فرقش این است که خارج کردن خون در فصل بدون مکش و بدون ایجاد خلا، بدون ایجاد خلا، بدون مکش، ولی در حجامت با مکش است. در فصل خون خارج میشه، حالا ممکنه بعد رسوبات خونم خارج بشه، ولی در حجامت عرض کردم دیروز بیشتر آشغال خون خارج میشه، رسوبات خون خارج میشه. خود خون نباید، اگر حجامت اصولی باشد خود خون نباید خارج میشه، بلکه بیماری باید خارج، اینه که بودنش در بدن ضرر دارد باید خارج میشه. این فرق سوم هست. حجامت پس چون مکش است و مکش قوی انجام بدن در مرحله نهایی، موضع حجامت رو اطرافش را حسابی تخلیه میکنه، از کل محتویات رگ را خارج میکنه. این سومین فرق. چهارمین فرقش این است که در فصل خون زیاد خارج میشه و انسان ضعف، مبتلا به ضعف میشه. برای اینکه این خونی که مقدار زیاد خونی که خارج بشه، برای اینکه جبران بشه مدت طولانی میخواد، به این راحتی نیست، ولی در حجامت این احساس ضعف به این مقدار نیست. پنجمین فرقش این است که فست مواضع معینی داره، محدودم هست، بیشتر در دست و فاست، بطه مواضع زیادی ذکر کردن، ولی از روایت ما این مقدار استفاده میشه، ولی باز حجامت تنوع بیشتری دارد و مواضع بیشتری دارد، محل حجامت بیشتر در روایت ما تا محل فست است. خیلی خوب، این شاید هم فرقای دیگری هست، اینایی که اهل فنند و واردند میفهمند و میدونند که چه فرقای دیگری وجود دارد. حالا رسیدیم به انواع فست. آیا فست انواع هم هست مثل حجامت یا نه فست یه شیء واحدی است؟ علی القاعده فست چون خارج کردن خون است بایستی بگیم این یه شیء واحدی است، ولی از بعضی روایات استفاده میشه که فست هم فرق میکنه، انواعی داره، اقسامی داره. روایت اینه، ابن شهر آشوب عن یاسر الخادم، یکی از خادمان امام رضا است، به نام یاسر بوده، قال کان لی ابی الحسن علیه السلام فی البیت سقالبت و روم. امام رضا صلوات الله علیه السلام خادمانی داشتن از روم و سقالبه، از به هم منطقی است، و یقولون اینا بله، و کان ابو الحسن قریبا منهم، امام هم نزدیک اینا بوده، فسمعهم باللیل، یعنی اتاقشون نزدیک اتاق امام بود، شب حرفای اینا گوش شنید، امام شنید، فسمعهم باللیل یتراطنون بالسقلبیه، با زبان خودشون، با زبان رومی، با زبان لاتین صحبت بکردن و می گفتن انا کنا نفسد کل سنت فی بلادنا، ما زمانی که تو کشورمون بودیم هر سال فست میکردیم، حالا که آمدیم اینجا فست نمی کنیم، ثم لیس نفسدها هنا، اینجا فست نمی کنیم. فلما کان من الغد، وقتی صبح شد، وجه ابو الحسن الى بعض الاطباء، امام به دنبال یکی از اطباء فرستادن، فقال له افصد فلانا عرق کذا، فلانی فلانی را فلان رگش را بزن، اون یکی دیگر اون رگ دیگرش را بزن، افصد فلانا عرق کذا و افصد فلانا عرق کذا. ثم قال، سپس امام فرمود یا یاسر، به یاسر خادم فرمود لا تفصد انت، خودت فصد نکن. میگه این یاسر عرض میکنه فافتصدت، من حرف امامو گوش ندادم، رفتم فصد کردم. فورمت یدی و اخضرت، دستم باد کرد و ورم کرد و محل فصد هم عفونی شده، سیاه شده است. بعد امام فرمود یا یاسر مالکه، یاسر مشکل چیه؟ فاخبرتو، بهش خبر دادم. فقال لی علم انهکه، میگه من شما را نهی نکردم از فصد، نه عرض نکردم که فصد نکن. هلوم یدکه، دستت را بیار. فمسح یده علیها، امام مس کردن روی دستم. و تفل على بدهان من دختم. ثم اوصانی الا تعشا، وصیت کرد که شام نخور. فکنت بعد ذلك، من هم همین کار را میکردم، ولی یه روزی یه شبی که غفلت میکردم و شام میخوردم، باز دستم ورم میکرد. فکنت بعد ذلك کل ما اغفل، هرگاه که غفلت کردم و فتعشا شام خوردم، تضرب علیه، مجدداً این مشکل در دستم به وجود میاد. پس معلوم میشه فصد نسبت به هر رگی یه اثر خاص خودش را داره و هر بدنی نیاز به فصد خاص خودش را داره، فصد رگ خاص خودش را داره. هر رگی نمیشه انسان فصد کند. هر انسانی، هر بیماری، هر کسی مشکل دارد به فصد خاص خودش داره، بلکه فصد ممکنه برای بعضی ها هم ضرر داره. برای این شخص یاسر ضرر داشت که امام فرمود فصد نکن و فصد کرد، دستش ورم کرد و زخمش هم عفونی شده. خیلی خوب، پس میشه گفت فصد انواعی است، بعضی وقتا ضرر داره. فصد فصد این رگ است، فصد اون رگ است، هر کدوم خاصیت خودش را دارد. مهم این است که ما منافع فصد را بدانیم. البته روایت فرماید بهترین درمان و بهترین دارو فصد است. حالا باید بدونیم فوایدش رو، بیماری هایی که درمان می کند. اولین بیماری سنگینی سر است. دومین بیماری سنگینی صورت است. سومین بیماری سنگینی که در چشم است، چشما را خوب میکنه، جلا میده. چهارمی دندان درد است. تمامی اینها در این در رساله ذهبی آمده. فرمود و حجامت النقره، حجامت نقره تنفع من ثقل الرأس، حجامت نقره برای سنگینی سر مفیده. و حجامت الاخدعین، حجامت دو طرف گردن، تخفف عن الرأس، سر را سبک میکند. و الوجه، صورت را سبک میکند. و العینین، چشمان چشما هم سبک میکند. و هی نافعه لوجع الاضراس، برای دندان دردم. بعد امام میفرماید و ربما ناب الفصد عن جميع ذلك، فصد جایگزین تمامی این حجامت است، یعنی اثر تمامی این حجامت ها را دارد. سنگینی اثر و سنگینی صورت و سنگینی چشم است و دندان درد است و امثال این هاست. این فایده چهارم، چهار تا فایده ای که در فصد است. دومین فایدهش درمان فزع در خواب. خیلی آمیان ایناییست که در خواب میپرند، فزع دارن، از خواب بیدار میشه شروع به لرزیدن و ترسیدن، میترسد. این درمانش فصد است. روایتی داریم ابن صابور در طب الائمه با سند خودش عن میسر، شخصی به نام میسر، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام از امام صادق نقل میکنند قال ان رجلا قال له یک شخصی به امام عرض میکند یا ابن رسول الله ان لی جاریه من دختری دارم یکثر فزعها فی المنام زیاد در خواب میپره و میترسه فزع میکنه و ربما اشتد بها الحال چه بسا بعض مواقع حالش خیلی سخت میشه فلا تهدأ آرام نمیگیره و یأخذها خدر فی عضدها در دستش هم خواب میره مرمر میکنه و قد رآها بعض من یعالج یکی از اینایی که درمان میکنن او را دید معاینه کرد فقال ان بها مس من اهل الارض این جن زده شده یه مسی از اهل زمین داره اهل زمین یعنی جن و لیس یمکن علاج و این قابل درمان نیست چون این جن زده شده است امام فرمود مرها بالفست و را امر کن به فست و خود لها ماء الشبت المطبوخ آب شوید فخته با عسل به او بده و تسقا ثلاثت ایام به مدت سه روز فان الله تعالى يعافيها قداوان ورا خوب میکنند قال ففعلت ذلك فعوفيت باذن الله عز وجل همین کار را هم کردم و این دختر هم خوب شد خیلی خوب این روایت متعرض فست میشه فایدهش همین است که جلو بیخوابی و فزع در خواب ترس و پریدن در خواب میگیره ولی فست تنها نیست فست با دارو که شوید است و عسل ولی روایت دیگری داریم فقط فست را ذکر میکند میفرماید که حلبی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام امام صادق به یکی از اصحاب خودشون فرمودند اون بعد از آنی که اون شخص سوال کرد و عرض کرد ای پسر پیامبر ان لی بنیت و من یه دخترکی دارم و انا ارق لها دلم به حالش می سوزه و اشفق علیها دلم رحم میاد و انها تفزع کثیرا زیاد می ترسه زیاد فزع میکنه زیاد می پره از ترس لیلا و نهارا هم روز و هم شب فرعیت ان تدعو لها بالعافیه اگر دوست داری دعا کن که این خوب بشه قال فدعا لها امام برای او دعا کرد ثم قال سپس فرمود مرها بالفست او را امر کن به فست فانها تنتفع بذلك نفع میبینه با این کار اگر فست کنه این مشکل ترسش و فزعش برطرف میشه پس یکی از درمانهای فزع و ترس چه در روز چه در شب چه در بیداری چه در خواب همین مسئله فست است بس معلوم میشه اینایی که مبتلا به فزع میشن به علت زیادی خون است خون باید کم بشه ششمین مشکلی که فست درمان میکند خارش است یک شخصی به امام صادق شکایت میکنه از خارش امام فرمود که شربت دوا دارو مصرف کردی قال نعم بله دارو خوردم اما خوب نشدم قال فصدت العرق رگم زدی فقال نعم فلم انتفع به علی من نفعی نداشت امام فرمود احتجم ثلاث مرات فی الرجلین معا جمیعا سه بار حجامت کن در هر دو پا فی ما بین العرقوب والکعب در این فاصله ما بین اون عصب کلوفتی که در پشت پا و کعب که روی پاست در این فاصله حجامت کن ففعل فذهب عن از این روایت استفاده میشه امام وقتی پیشنهاد میده آقا بگه من خارش دارم امام ازش میپرسه آیا دارو خوردی پس معلوم میشه دارو خوردن برای خارش خوبه اون عرض کرد بله خوردم و خوب نشدم پس معلوم میشه این بیماری سخت است سختتر از اینی که با دارو درمان بشه امام دوباره این فرصه آیا فست کردی فرمان بس معلوم میشه فست درمان خارش است اونم میگه بله من فست کردم خوب نشدم معلوم میشه خارش اگر در حد متوسط باشه درمانش فست است، ولی اگر شدید باشه دیگه فست جواب نمیده و 3 مرتبه در هر دو پا حجامت کند. پس از این هر دو پا در هر دو پا همزمان هر دو پا و 3 مرتبه عرض کردم فاصله 2 روز الی 3 روز است. مثلا هفتمین بیماری که فست درمانش میکند سودا و غلبه سودا. در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید و من اراد ان یحرق السودا، کسی که بخواهد سودا در بدنش بسوزاند، فعلیه بکثرت القی، زیاد استفراغ کنه، استفراغ عمدی، و فست العروق، زیاد رگها را بزند، و مداومت نوره، زیاد از نوره استفاده کند. پس از این روایت استفاده میشه که فست یکی از درمانهای سوداست، یکی از چیزهایی که برای سودا و برطرف کردن سودا مفید است. هشتمین بیماری که فست درمانش میکند مارگزیدگی و عقربگزیدگی است که میفرماید در روایت و قد ینفع من لسع الهوام فست العرق، چه بسا مفید باشه برای مارگزیدگی، عقربگزیدگی، گزش حشرات و حیوانات، شاید چه بسا نفع داشته باشه. چیه فست العرق؟ فست کردن رگ، لاسیما اذا کان المرسوع شابا ممتلئ البدن، و خصوص اگر اون کسی است که مار گزیده و عقرب گزیده جوان باشد و بدنش پرخون باشه، فست برای او خوبه. فست کردن یعنی خون را خارج کردن، معناش این است که مقدار سم را در بدن کم میکنه این کار، چون سم با خون خارج میشه. البته شاید هم مراد همون چیزی که امروزه انجام میدن، مثلا پا را میبندن محکم، خون که جمع شد یه تیغی میزنن در محل حجامت، در محل گزش، و میمکن تا زهر خارج بشه، شاید این هم مراد باشه. البته امروزه گفتن این خیلی فایده‌ای هم ندارد. خیلی خوب، این بحث تموم شد. اما راجع به کیفیت فصل، به چه شکل باید فصل کرد؟ فصل برخلاف حجامت، حجامت باید جاهایی که پرگوش باشه حجامت کرد. چرا؟ چون حجامت خونش را از موی رگها میگیره، موی رگهایی که در گوشت پخشن، در گوشت بدن. ولی فصل باید رگهای بزرگ، جایی که کم گوش باشه و رگ ظاهر باشه، اونجا باید فصل انجام داد، جایی که گوشت کمتر است و رگ بیشتر باشه، بله نمایان باشه. در رساله ذهبیه امام میفرماید ولیعمد الفاسد، تعمد کنه کسی که فصل انجام میده به این نکته تعمد کند، ان یفسد من العروق ما کان فی الموضع وضع القلیه اللحم، باید رگهایی بزند که اونجا گوشت کمتر باشه، لان فی قله اللحم من العروق قله الالم، اگر رگ تنها باشه میخواد رگ گوشت نباشه و را بزنه دردش کمتر است، اگر گوشت زیاد باشه زدن رگ مستلزم تیغ زدن گوشت است و درد به همراه دارد. فرماید که لأن فی قلة اللحم من العروق قلة الألم، و اکثر العروق ألما اذا فصده و حبل الذراع، بیشترین رگی که درد میکنم در موقع فصل این رگ دست است، و القیفال، حبل الذراع بهش بگن قیفال، لاتصالهما بالعضل، چون اینا وصل به عضله است و پوست در اونجا محکم است. فاما الباسلیق، ولی رگ باسلیق و رگ اکحل، فانهما فی الفصل اقل الما، چون در محلی که گوش کمتر است، در آرنج است مثلا، یا در نزدیک کف دست باشه، این دو موضع درد کمتر است چون گوش کمتر است. اذا لم یکن فوقهما لحم، اگر روی اونا گوشت زیادی نباشد. پس قاعده کلی این است که سه نکته بعد از این روایت استفاده میشه. نکته اول این است که باید از جاهای کمگوشت حفظ کرد، جایی که کمگوشت باشه. دوم این است که خب از این روایت استفاده میشه که فصل میتونه از یک رگ نباشه، از رگهای مختلف، با سلیق است و اکحل است و حبل دست است و امثال اینها، یک رگ مشخص نیست. ولی جریان این است که این چهار تا رگی که در این روایت آمده همه در دست هست، پس معلوم میشه بهترین فصل و خونگیری در دست انجام بشه، همون گونه که امروزه انجام بدن و عمل میکنن. سومین نکته این است که در فصل باید فاسد کاری کند که شخص کمتر احساس درد کند. امام می فرماید کاری کن برو رگهایی که گوش نباشه که دردش کمتر است. از این قانون کلی استفاده میکنیم و این است که در فصل باید هر چی میتونه انسان بدون درد باشه. پس اگر کسی از مسکن استفاده کند بعید نیست خوب باشه. خیلی خوب، این نکته اول در کیفیت فصل است. نکته دوم و شرط دوم این است که میفرماید قبل از فصل 12 ساعت نباید جماع کرد و هم بستر شد. روایت در رساله ذهبی و یجب فی کل ما ذکرناه من اخراج الدم، در تمامی این مواردی که گفتیم خون را خارج کرد، بایستی خارج کرد، اجتناب النساء قبل ذلک به 12 ساعتین، باید از زنها بپرهیزید به مدت 12 ساعت. عرض کردم 12 ساعت بعید نیست مراد 24 ساعت باشه، بس احتیاطش این است که 24 ساعت باید از این عمل بفریزد. سومین نکته این است که مستحب مطلوب این است که محل فصل روغن مالی بشه قبل از فصل. در رساله ذهبیه می فرماد و یمسح الموضع قبل شرطه بالدهن، در حجامت محل حجامت را با روغن بمال قبل از حجامت، قبل از تیغ زدن. و کذالک الفصل، امام می فرماید فصل هم همون گونه است. یمسح الموضع الذی یفصد فیه بالدهن، اون موضعی که قرار رگش زده بشه با روغن باید روغن مالی بشه. فانه یقلل الالم، درد را کم میکنه. پس اون قسمت اولی مال حجامت هست، قسمت دوم مال فصل است. چهارمین نکته برماید که باید محل فصل را با کیسه آب گرم گرم کرد، خصوص در زمستان، بخاطر این که در رساله ذهبیه وارد شده. والواجب، امام فرماید این کار واجب انجام بدید. تکمید موضع الفصل بالماء الحار، گرم کردن محل فصل با آب گرم. لیظهر الدم، تا خون ظاهر بشه بیاد بالا. و خاصتا فی الشتاء، بخصوص در زمستان. فانه یلین الجلد، این کیسه آب گرم پوست را نرم میکند. و یقلل الالم، درد را کم میکند. و یسهل الفصل، فصل کردن را آسان میکند. پنجمین توصیه این است که تیغهای حجامت را روغن مالی کنید، مبضع بهش میگن، در رساله ذهبیه اومده. و کذالک یلین المشرط، مشرط اونی که همون تیغ است، شرط میکنه، تیغ میزنم میبره. و المبضع همونی که میبره و تیغ میزنه، به دهن و روغن عند الحجامه، موقع حجامت. خیلی خوب، نرم کردنش میگه باید نرم کنید تیغ حجامت را. نرم کردنش به چه شکل؟ با روغن مالیس، روغن روش بریزید. این در حین حجامت است، بله وسط حجامت، اون قبلی قبل از حجامت. ششمین نکته میفرماید بعد از این که قبل از فصل، حین فصل است، میفرماید ششمین نکته میفرماید بعد از فصل کردن یه چند قطره روغن و محل فصل بریز، در رساله ذهبیه می فرماید ولی یقطر علی العر علی العروق اذا فصل شیء من الدنیا ولی یقطر چند قطره روغن روی محل فصل بریزد لئلا یحتجب تا اینکه خون حبس نشود فیضر ذلک بالمقصود مقصود محقق نشود و محقق نمی شود چون اگر روغن نریزند خون قطع میشه و این معناش این است که مقصود محقق نمیشه پس روغن بریزید روی محل فصل تا خون قطع نشود هفتمین توصیه این است که تمامی اون چی که در حجامت گفته شد اهم از خوراکی ها و کارهای دیگر در فصل هم خوب رعایت میشه چون هر دوی اینا خون خارج کردن است هشتمین نکته این است که بله در خصوص گوشت شور و ماهی شور روایتی داریم که نهی میکنه از خوردنش و در رساله ذهبیه فرماید و لحمان المملوحه گوشت های شور خشک قرمه و اکل سمک المملوح ماهی شور ماهی خشک دودی بعد الفصل والحجامه یعرض منه البهق والجرب خوردن گوشت شور گوشت خشک و شور ماهی دودی بعد از حجامت ممکنه سبب بهک و گری بشود همون مراد گوشتهایی که خشک خیلی خوب باید دو تا امر دیگر دو تا مطلب دیگر متذکر بشیم یه مطلبش این است که بله در مورد فصل ممکنه ضرر داشته باشه منتها به خاطر زمانش نیست امام برای چند نفر فرمود این حجامه فصلش کن در فلان رگشه بزن اون فلان رگشه بزن یاسر نباید فصل کنه اینا همزمان هم بوده به خاطر زمان نیست به خاطر اینکه خود شخص آمادگی فصل رو ندارد پس اینا باید دقت کرد برای اشخاص ممکنه بعضی اشخاص فصل کردن برای اونا ضرر دارد و سبب ورم دست و عفونی شدن زخم فصل است آخرین مطلبی که میمانه اینه یه حجامت خاصی است که امام رضا صلوات الله و سلام علیه و حضرت عیسی انجام دادن یک حجامتی است که کسی دیگه این حجامت فصلی است که کسی دیگه این فصل را نمیشناسد روایتش هم کلینی نقل میکنه در کتاب کافی از بعض فصل کننده ها ای که در عسکر بودن در لشکر بودن ان ابا محمد علیه السلام یعنی امام عسکری محاصره بود در وسط پادگان لشکر عباسیان در اونجا یک کسی فصل کننده مسیحی بوده نصرانی بوده این عرض میکنه ان ابا محمد بعث الیه امام عسکری به دنبالم فرستاد یومن فی وقت صلات الظهر وقت نماز ظهر بود دنبال من فرستاد فقال لی افصل هذا العرق به من فرمود که این رگ را بزن قال و ناونی عرقا لم افهمه من العروق یه رگی به من نشان داد من این را نمیشناختم قبلا و او را فصل نمی کردم لم افهمه من العروق التي تفصد جز و رگ هایی که فصل میشه و زده میشه در فصل نیست فقلت فی نفسی ما رأیت عمرا اعجب من هذا تعالی عجیب تر از این ندیدم یامرنی ان افصل فی وقت الظهر به من امر میکنه که وقت ظهر فصل کنم که خوب نیست ولی سبی وقت فصل نیست و ثانیه دومی این است که عرق لا افهمه یه رگی به من نشون داد که من اولا نمیشناسم ثم قال لی انتظر و کن فی الدار به من امام فرمود که صبر کن نرو در خانه بمان فلما امسانی امسا وقتی شب شد دعانی من دعوت کرد وقال لي سرح الدم، بمن فرمود خون را سرازير كن فريز، فسرحته. ثم قال لي امسك، سپس فرمود نگاه دار، خون را نگاه دار، قد كن. فامسكت من امامك. ثم قال لي كن في الدار، بعد امام فرمود در خانه باش، از خانه بیرون نرو. فلما كان نصف الليل، وقتی نصف شب شد، ارسل الیه بدنبالم فرستاد و قال لی سرح الدم، فرمود خون را خارج کن، سرازیر کن. قال فتعجبت اکثر من عجب الله، بیشتر تعجب کردم. و کرهت ان اساله، کراهت داشتم از ایشون بپرسم، خلاصه خجالت کشیدم. قال فسرحت، نصف شب هم خون را سرازیر کردم و خارج کردم. فخرج دم ابيض كانه الملح، یه خون سفید. نصف شب وقتی خون را خارج کردم، سرازیر کردم، خون سفیدی خارج شد مانند نمک. و قال ثم قال لي احبس، امام فرمود خون را قطع کن، نگه دار. قال فحبست. قال ثم قال كن في الدار، در خانه بمان، امام فرمود در خانه بمان نرو. فلما اصبحت امر قهرمانه ان يعطيني 3 دنانير، وقتی صبح شد امر کرد به یکی از خادمان به من 3 دینار بده. فاخذتها و خرجت حتی اتیت ابن بخت یوشع، خیلی تعجب کردم، رفتم پیش یکی از مسیحیای معروف، طبیبان معروف به نام بخت یوشع نصرانی. فقصصت عليه القصه، این داستان را برای او عرض کردم. قال فقال لي، این وقت شروع به یوشع گفت من این را نمی فهمم، چی بوده این، چه کاری بوده، ما افهم ما تقول ولا عرف و فیشه من الطب، در هیچ یک از طبها این را من نمی شناسم، ولا قرأته فی کتاب، در هیچ کتابی این را نخوندم، ولا اعلم فی دهرنا اعلم بکتب النصرانیه من فلان الفارسی، من نمی شناسم تو این روزگار ما از فلان فارسی داناتر باشه در برای کتاب ها، کتاب های طب. فخرج الی، برو سمتو. فاکتریت زورقا الی البصره، من هم قایقی کرایه کردم و رفتم به سمت بصره. و اتیت الاهواز، رفتم به سمت اهواز و از اهواز رفتم به فارس شیراز. الی صاحبی، رسیدم به اون شخص. فاخبرته الخبر، همین داستان را برای او ذکر کردم. قال و قال انظرنی ایاما، گفت به من چند روزی مهلت بده تا ببینم جریان چیست. فانظرته ثم اتیته متقاضیا، چند روز بعدم آمدم و از او تقاضا کردم جریان به من بگو این چی هست. فقال لی ان هذا الذي تحكي عن هذا الرجل فعله المسيح في داره مرتان، این کاری که شما نقل میکنی از این مرد، این حضرت مسیح یه بار در عمرش انجام داد. راوی این روایت نصرانی بوده، مسیحی، میشه به روایت نصرانی عمل کرد؟ البته ما بعضی موارد به روایت نصرانی، به روایت سنی عامه عمل میکنیم، در جایی که فضائل ائمه را بیان میکنیم و اینا توصف میکنیم، ببین خود عامه فضائل حضرت امیر را نقل میکنیم، در عینی که عامه و ضعیف روایاتشون، ولی روایاتی است که فضائل ائمه را ذکر میکند، این میشه حجت، هرچند راویش عامی باشه، سنی باشه، چون این چیزی داره میگه خلاف سلیقه‌شون، خلاف اراده شونه و به نفع ائمه است. اینجا هم همینجوره، این نصرانی داره چیزی نقل میکنه به نفع امام رضا، معیده مثلا عصمتش، معیده امامتش، که کاری انجام داده حضرت عیسی یه بار در عمرش انجام داد. حالا وقت نظر از سند این احتمال هم وجود داره. حالا این حجه این جرفه است، آیا این جرفه است خوبه یا خوب نیست؟ البته این احتمال وجود داره که این فصل برای امام در حالت خاصی بوده، چون همواره این حاکمان به مزر می دادن که اینا را بکشن و از بین ببرن، شاید این فصل برای خارج کردن این زهر و این مواد سفیدی که خارج شده یه زهری بود به امام دادن، امام به این شکل این زهر را خارج کردن و مشکل این زهر را حل کردن. بعید نیست حضرت عیسی هم همین جوره. پس فصل برای این جهت، البته احتمالی هم هست که این مواد سفید از مواد خود خون است، حالا گلبول سفید باشه یه جور یه چیزی از این قبیل، ممکنه از مواد خود خون. و این فصل برای همه خوبه، فصل به این شکل، به این چند مرحله. البته روایات رگش را ذکر نمیکنه کدوم رگ است و رای حال به چه شکل بوده خیلی بیان نمی کند. فقط میخواستیم این روایت را داشته باشیم که دلش بر این است که فصل هم میتونه انواع ناشناختهی هم داشته باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.